صفحه 28. مرا با کبوترها پر بده. زنی باستان، زنی ارغوانی که گیسوی آشفتهش با دلم مو نمیزد. از سر خاک که آمدن، ناصر سیاه سینه دستش را کاسه کرد و زد زیر شکم کفتر زرابی دم سیاهی که یک بند داشت بقبقو میکرد و زیر لبی گفت: رهاتون نمی کنم. بطول قرید: بذاریش زمین. ناصر سیاه گفت: واسه چی؟ یکی باید باشه آبادونشون کنه بطول. بطول فقط قرید: گفتم بذاریش زمین. اینجا گودال لطفی نیست، تو هم دوستعلی معیری نیستی. کفتر که سرید روی زمین، جلدی دوید سمت کفترخان و قاطی آنهای دیگر گم شد. بطول نگاهشان کرد، کشکرک دمخال خالی، شاپر کل سیاه، سرو چخماقی، زاق کاغذی، سینه زرد کله برنجی، قلمکار خالپیس، لکدوش کاکولی، موشپای چیلگوش. یک کفتر غلط نبود بینشان. عجب یاهی باز و گوش باز خوبی بودی علی. چه حیف که فقط بطول را نداشتی تو. علی عشق باز معروفی بود. مفت باز قارقار بازی نبود که پس بنشیند. یاهی بازی بود که جل کردن را فوت آب بود. 200 کبوتر ناب داشت، هر کدام قیمتی. دو بومدار هفته دو روز می آمدند و فضله ها را می شستند، کبوترخانش را رتق و فتق می کردند. پلاستیک می کشیدند دور تا دور کفترخان تا کفترها سرما نکشند. اسفند دود می کردند توی لانه، نیبند ها را تعمیر می کردند و کاسه های غلطی را تمیز کرده آب می زدند و می رفتند. علی اوضاع و اسباب زندگیش خوب بود. نه اینکه از شرط برد و باخت و تیپ بازی دمفاق ها و فرو بازی کفترها چیزی نصیبش بشود، نه. خدا بیامرز پدرش به حد کفایت گذاشته بود برایش که اگر تا آخر عمر هم دست به کاری نمیزد وا نمیماند. تیپ تیپ و فوج فوج دمکل و پرشی و نرمست و کلنگی و دمگیرهای باهوش داشت. برایشان میمرد. هر کدامشان اسمی داشتند، اما طوفان عشقش بود. طوفان کبوتر تهرانی نوک‌قنار اصیلی بود با پیشانی بلند و بسیار زیبا، کشیده و موزون و پرهای زیاد. کم وزن و باوقار، کاکل نداشت و چشمهایش سفید سفید بود، رنگ برف. 60 میلیون تومان دادند بالای طوفان، ولی علی زیر بار نرفت. 1 میلیارد هم می دادند، علی زیر بار نمی رفت. چشم همه عاشق‌ها دنبال طوفان بود و دل علی در گروه طوفان. همه چیز علی بود این طوفان، همانطور که جنون بطول بود این طوفان. هر دستی که علی می‌کشید بر سر طوفان انگار دستی بود که نمی‌کشید بر سر بطول. بطول نشسته بود وسط حوضچه‌ای از خون، زیر پایش خون ریز ریز راه می‌رفت، رونده و گرم مثل قیر داغ. تن نازک و نرم طوفان توی دست‌های بطول بال بال می‌زد و سرش افتاده بود کف حمام. قلب بطول زنجیر نمی‌شد، وا نمی‌افتاد، می‌تپید. خون شتک زده بود روی دیوار چرک مرده حمام قدیمی. دست‌های بطول قلب ماهی بیراه و چاره‌ای که گم شده بود و می‌تپید به ناچار. خون می‌خزید موریانه‌وار زیر پای بطول. یک جا در جایی که بطول نمیدانست کجا، علی غلط میزد. علی در سرتاسر تهران و شهر ری تا هومه و شهریار عشق باز مشهوری بود. کفترهایش دست چین شده بودند هر 200 تایشان. عشق بازها شب که میشد جمع میشدند توی هشتی خانش و شرط میبستند و حریف میطلبیدند و کری میخواندند. چای خوش عطر سرگل سیلان با برگه نعنا و پره لیمو سر می کشیدن در استکانهای کمر باریکه لب طلایی و سیگاری می گیراندند. چشم همهشان دنبال طوفان بود. گرچه پلنگی و قلمکار و خالپیس و لکدوش علی هم هواخواه زیاد داشت، ولی طوفان طوفان دیگری بود. علی دم به تله یاهو بازان نمی داد. هر کدام این کفترها تکه‌ای از ناموسش بودند. چمش سفید نوک کوتاه کاکولی را می گرفت و توی دستش می چلند. شب بال هم که می شد، معلق که می زد توی تاریکی، جلدی بر می گشت این کاکلی. صدای معلق زدنش تا گذر تشتکچی ها و مسگرها هم می رسید. نفس علی بودند این کفترها. می شد در مورد هر کدامشان قصه ها نوشت. همین کاکلی 6 هفته طول کشید تا علی جلدش کرد. کفتر خوشسوی بود. 2 هفته علی دانگیری کرد و رژیمش داد تا جلد جلد شد. اگر هم کفتر نامرغوب و پشت دری به تورش می‌خورد، به صبح نمی‌کشید که می‌بردش به صحلا و ردش می‌کرد تا برود. دلش نمی‌آمد بدهدش به بتول تا شام شبشان کند. اما بتول درد دیگری داشت. دردی که یک روز شیر می‌شد و وا می‌کاوید قلب بتول را و چنگ می‌زد از ریشه به دل، و روز دیگر گربه غمگین خمول و بیحالی می شد وارفته گوشه دلش. درست از سربند روزی که بی هوا پایش لغزید روی دمگیر سینه قرمز علی و کفتر بیچاره له شد و علی پله ها رو دوتا یکی کرد و لگدش رو بی محابا کوبید توی زهدان 6 ماهه بتول. درست از همون شبی که بتول چمباتمه زد زیر دوش حمام قدیمی و ولو شد روی کاشی‌های چرکتاب و قهوه‌ای و غلط و واغلط زد کف حمام، وسط خونابه‌ها و لیزابه‌ها و جنین 6 ماهش را بغل کرد. بتول دیگر بتول نشد که هیچ، رحمش را که جاکن کردن هیچ، عقیم و بیبوته که شد انگار یک کفترچاهی شاهپر کله برنجی توی حلقش مرده بود. هر شب می نشست و با دیوارها حرف می زد. دیگر هر بال بالی که می شنید دلش آشوب می شد. زنجیرش بودند این کفترها انگار. انگار هر کدامشان پری روی سیمین بر نارپستانی بودند که بغل دست علی می خوابیدند شبانه. علی گفت میرم پی بدبختی. همینجا بشین و چشم ور ندار از اون نرکلنگی کله پفکی. زیادم بهش دون نده، نمی خواد اسراف محبت کنی. فعلا دارم دونگیریش میکنم بلکه آدم شه. از دیروز تا حالا داردارش میشه جفت بشه با دومگیر زرهی. نذاری یه وقتا. جفت خوردن نرا با هم بدبختی و بدیومنی میاره. و طول یادت باشه برای جوجه ابرقا و این مفلقای بینوا عدسریز و قرماش و شاهتون کتان بپاشی تا بخورن. اشتباه نکنی یه وقت. 1-2 ساعت دیگه اومدم. بتول می لمید توی آفتاب خوش پاییز، دست می کشید روی شکمش که انگار 1000 سال بود یک گلدان شمدانی آنجا شکسته بود. بی خیال پدر سگ نر کلنگی کل پفکی، برود آنقدر با دمگیر زرهی جفت شود که جانش از ما تحتش در برود. محتاج نان شبشان هم اگر می شدند، اگر از منجنیق فلک سنگ فتنه هم می بارید، باران بود یا برف بود، سیل می شد یا زلزله می آمد، شاهدانه کتان این موجودات ریقو کم و کسر نمی شد. زیر دندان های تیز این همه شهر که دور تا دور پشت بام کاهگلن دود شده را گرفته بود و می جوید بتول را، او خابیده بود. توی خیالش کفترها را تشیع می کرد. یک مجمع مسی سفید شده بزرگ به قد و قواره یک آدم، که لبالب بود از برنج خوشبوی لنجان اصفهان و پیازداغ طلایی زعفرانی شده که دور تا دورش را تخم مرغ‌های پوست گرفته شده یا پس شده گرفته بودند. و زیر برنج ها بود که یک عالم تهرانی و گرگی و داری و شاهزاده زرد و زاغ پالکی و کفتر دمکل خابیده بود، زعفران خورده و آبلیمو زده و کباب شده. و بتول بود که خوشخوشانش می شد از این فکر، دم نمی زد. خورشید حدود غروب بود و سایه بالا می رفت و می خزید از سر بتول تا نوک انگشت پایش. علی که سر رسید هوار کشید، لگدی حواله پهلوی بتول کرد و گفت مگه نگفته بودم غلطی ها را بذار زیر پای کفترهای حمال؟ از دست تو بتول. بتول نیمخیز شد، برزخ بود، غلطی دیگر چه بود؟ علی کاسه روحی پرت کرد به سمت بتول و گفت غلطی اینه. نه یکی نمیدونستی تخم حروم. یعنی کاسه که کفترها توش تخم میذارن رو نمیبینی؟ ببین چه گوهی خوردی؟ تخم توقی چشچقرم که این همه منتظر خیگانش بودم شکست. پا پاشو برو گم شو، لنده هور بی خاصیت. ولی بدون یه روز با همین دستای خودم خفت میکنم بتول. بتول زیر جلکی میخندید، سرخوش بود از اینکه تخم توقی شکسته بود و به کار نخورده بود. علی هر سال تخم بهترین کفترهای دست چین شدهش را جمع میکرد و زیر پای کفترهای حمال میگذاشت. کفترهای حمال همان کفترهای قزوینی توپولی بودند که میخوابیدن روی تخم کفترهای مرغوب و گرمشان میکردن تا جوجه ها سر بلند کنند. خانه بزرگ بود، با شاهنشین و هشتی و دالانهای پیچ در پیچ و شیشه های رنگ رنگ پنج دری ها و تاق های قوسی شکل پشت بام. دم غروب که می شد، بتول گوشه مخالف کفترخانه پشت بام را آب پاشی می کرد. خونک های کاهگل و فالوده یزدی و آبدوغ خیار مشتی و ستاره ها که سوسو می زدند، ترالباب و گاهی هم پالوده سیب بود. محرم و رمضان که می شد، پشت بام هم پر می شد از آشناهای دور و نزدیک. علی نطقش باز می شد، فرصتی می یافت تا یک دل سیر از کفترهایش و شیرین کاری هایشان حرف بزند. توپ ماه مبارک را که در می کردند، وقت اذان که می شد، نان شیرمال روغن اندود شده می خریدند و آجیل مراد. بتول می رفت و می آمد با سینی چای عقیقش و تا بچهش نمرده بود، نقش خوشبختی گلدار او را هم کسی خط خطی نکرده بود. راضی بود بتول، گرچه علی کمتر دست مهری به سرش می کشید، ولی صفای آن خانه خشتی و آن گذر تنگ و باریک مهربان گل گیرایی داشت برای بتول. مادرش که مرد، دیگر دلش به خیال مادری خودش خوش بود و صدای بچه هایی که قرار بود توی هشتی بپیچد و بتول بدود به دنبالشان دور تا دور حوض آبی رنگ کاشیکاری شده‌ای که شمدانی ها را به بالش آن حوض دوخته بودند، انگار از روز ازل تا قیام قیامت. بچه که لیز خورد کف حمام چرک تاب قدیمی، دیگر کفترها که می پریدند و ردشان در آسمان گم می شد، روزهای تباه شده، روزهای گم شده به خاطر بتول هجوم می آوردند. بی هدف شده بود بتول، نمی دانست برای چه زنده است. نان نداشت که تکان بخورد، می لمید توی آفتاب، تازه انگار به بتالت لحظه ها رسیده بود. خورشید که می خرامید به سمت مغرب، بتول می رفت روی پشت بام، دل نداشت که آفتابه ی مسی رو پر از آب کند و کاهگل ها را نم آبی بدهد. فاصله می گرفت از حره پشت بام و می نشست کف زمین. آه علی، اگه میذاشتی پسرکم به دنیا بیاد، میتونستم تو و حتی کفتراتو دوست داشته باشم. دلخوش میشدم به گریه طفلکم. من داغ تک تک کفترای نازنینتو به دلت میذارم علی. داغ طوفان رو به گوشه جگرت میذارم. نازنم اگه آرزواتو دور نریزم علی، همونطور که تو آرزوامو سوزوندی. یه زن بیرویا دیگه زن نیست علی. آه ای شب، ای پناه دیوانگان تنها، بگذار این پرنده ها از من بگریزند، از دست های من برنجند، از دست های بتول. بتول واخورد بین کفترهای مست، بقبقو می کردن، می خواستن جلوی چشم بتول با ماده هایشان جفت بشوند. علی می گفت کفتر مستی رو که بخرید یک ساعته با یک ماده زیبا جفتش کنید، دو ساعت بعدش هم که بپرانیش هیچ کجا نمی رود، هر جای آسمان که باشد باز هم به کفترخان برمیگردد، به هوای مادش. تهرانی های گرگی خوشسو، کشگرک ها، دمکل ها، پرشی ها، شاهپرها، نرهای مست و کلنگی، گلپنبه قلاق منحصر به فرد علی، زرد زرهی و زاق پالکی هر کدامشان به یک سو می دویدند و بتول جلد بود تا برسد به طوفان. این کولان کول می کردن کفترها، بعضی ها پرهایشان هنوز توک نزده بود، توی لک بودند. با چشمای چغرشان بتول را می پاییدند و قلوا قل می کردند. چشمان بتول لبالب از خون بود. خون می دوید توی رگهایش. پرید و ته گنجه روی نیبندهای کفترخان طوفان را گیر انداخت. آمد وسط پشت بام نشست. روبه خورشید، طوفان را نشان توی گودی دامنش. طوفان کنار در کرده بود، بلندترین شاهپرش را هم انداخته بود و انتظار دامادی می کشید. یک مایه می خواست تا نسلش را ارزانی گنجینه علی کند. بتول نشاندش روی دامن گلدارش، انگار استراب داشت طوفان. گلویش می پرید، ترسیده بود، بوی دست ناآشنا ترسانده بودش یا شعله آن چیزهایی که توی ذهن بتول می پلکید. به سادگی خیره شد در چشمهای طوفان، انگار یک بار پیر شده بود. رگبار می آمد زیر پوستش، دهانش تاریک، بی ترنم و نالهی حتی بی مویهی. نمی ترسید بتول. دست راستش را کمانه کرد زیر گلوی نازک طوفان. می تپید و بیقرار بود. نه ترس، زیاد طول نمی کشد. به اندازه یک نفس، قدر یک مهلت کوتاه. و به سادگی یک گل نرگس که از ساق بچینی، بتول سر طوفان را چید. علی روی آخرین پله ایستاده بود. نه نعره کشید و نه زنجموره کرد. مات مانده بود. پایش را می‌خواست بگذارد روی آخرین پله سه گوش که گوشه نداشت. پایش لغزید و افتاد و مثل گل قاصدک سبکی پرید تا کف سنگی حیات. سنگ‌ها بیدار شدند به مهمانی مرگ هار. پزشکی قانونی گفت مرگ علی نه به خاطر افتادن از آن همه پله، بلکه به علت سکته قلبی بود است. بتول ماند و کفترها و خانه درندشت و آدمهایی که توی کوچه و بازار به محض دیدنش سر در گوش هم می‌گذاشتند و می‌گفتند بیچاره، مجنون و پریشان است. خدا نجاتش بدهد. آدم عاقل توی این خانه جن‌زده شیرین عقل می‌شود، چه برسد به بتول که از همان اولش هم خلواره می‌زد. آی بتول، بتول، چه گناهی کرده بودی زیر درگاه خدا که هر کی میخواد یه تیکتو بکنه؟ یکی میگفت بتول دیوانه شده، آن یکی میگفت شوهرش را چیز خور کرده، لیلی از لباس میگفت، مجنون از پلاس. باز آورده بود بتول، نه راه به جایی داشت که برود، نه کس و کاری داشت که پناهش باشد، نه دلش بود که آشیانش را وانهد. بد دردیست بی کس و کاری، بی باعث و بانی شده بود، بی رویا و بی لبخند، روحش درد می کرد بتول. مردم به کنار، کبوتربازها رهایش نمی کردند، هر روز و هر ساعت به یک بهانه می آمدند و آمار کفترها را می گرفتند. گنجینه ای داشت علی و حالا که بی صاحب مانده بود، هر کس به قدر وسعش کیسه طمع دوخته بود. بتول مانده بود و آن خانه درندشت و یک عالم خاطره و 200 کبوتر گرسنه. یاسر دوکوهی آمده بود، کشتیار بتول شده بود که کفترها را باید پر داد. از بین می روند توی کفترخان و گنجه. چاق می شوند و دیگر یک ریال هم نمی ارزند. دوستان یک رنگی داشت علی. هیچ کس حتی بعد از مرگش هم جرأت نداشت حریفش شود. باخت نمی کردند کفترهایش. یاسر می گفت باید کبوترها را پا داد، باید پروازشان داد. چمش سفید نوک کوتاه کاکلی مرده بود توی همین چند روز. لابد قصه‌اش می‌شد از ندیدن علی. از تخم که سر بر کرد توی دستای علی بزرگ شد. سیاه پلنگ و گردن برنجی و لکدوش علی هم مریض و بیحال بودند. کفترها داشتند از دست می‌رفتند، اما بتول کوتاه نمی‌آمد. هیچ کس جرأت نمی‌کرد به کفترخان نزدیک شود. هی نرخ تازه می دادن به بتول، شاید طمع ورش دارد و به هوای پول و پله بشود قانعش کرد که جان کفترها را نجات داد، بیفایده بود. با دست پر می آمدند و می رفتند، میوه می خریدند و دل و جگر تازه، شقه گوشت و پاتیل حلیم می آوردند، اما با دست خالی بر می گشتند. با بتول حرف می زدند تا قانعش کنند که چقدر این کفترها ارزشمندند و کسی توی تهران لنگه ی آنها را ندارد و اگر بمیرند ستم بزرگی به عشق بازی است. بتول زیر بار نمی رفت. یاسر دوکوهی سر تکان می داد و می گفت خرباز دست شغال. ناصر سیاه داشت شتابان از پاگرد بالا می رفت، خودش را برساند روی پشت بام. بتول از پشت پرده توری پنجدری ناصر را دید. پرید وسط حیاط و گفت اگر پایت رو بگذاری روی اولین پله خودم رو از حره بام می اندازم پایین. حق نداری به کفترهای علی دست بزنی. اینجا کاشون نیست که کپه با فعله باشه. این هفت سنار غیر از آن چارده شاهیست ناصر سیا. من هم علی نیستم که از بغلش بخوری. یادم نرفته قبل از علی چه دونی برام می پاشیدی سر گذر. اگر زری بپوشی، اگر اطلس بپوشی، از نظر من همان کنگر فروشی. ناصر گفت قبول می کنم بتول. گیرم که من آدم نادرست. تو که درستی بگو می خواهی چه بکنی با این زبان بسته ها. بتول تغییر کرد. به تو چه ربطی دارد؟ خیال کن می خواهم شام شبم بکنمشون. به تو دخلی دارد؟ اما هرچه بتول لیچار بار ناصر می کرد، ناصر به دل نمی گرفت. کسی نبود که به کیشی بیاید و به فیشی برود. به هوای کفترها می آمد و می رفت. این اواخر خودش هم نمی دانست واقعا به هوای کفترهاست یا به هوای بتول که بدن پر و پیمانی داشت، زیبا بود و مثل آهو می خرامید دور حوض کاشیکاری شده ی فیروزی. چقدر سیاه پوشی به بتول می آمد و خشخش دامنش دل ناصر را پشت رو می کرد. سپیده سر زده بود گرگومیش. بتول نشسته بود روی زمین کاهگلی پشت بام. من بنده تقدیرم، تو خداوندگار تقدیر. بوی صبح می آمد و گل. کفترها بیدار شده بودند و بقبقو می کردند. سر در گوشه هم. خیال خونینی تقلا می کرد در جان بتول. هم کینه و هم میل تلخی داشت نسبت به این کفترها. دیگر خسته شده بود ازشان. هم پسرش را از او گرفته بودند، هم علی را و هم زندگی را. نفرین در رگهای بتول می دوید. باید پشت بام را بیانبانم از پرهای خونینتان، از سرهای بریده شده تان. باید بروید از زندگی من گم شوید. شما سیاه بختم کردید، شما موجودات کوچک نفرت انگیز. قلب بتول نه پنجره ای داشت نه روزنی. یک سر تاریک تاریک بود، مالامال از کینه. این خشم درست از شب عروسیشان شروع شد. عروس نو نشسته بود روی تشک مخملی سبز دست دوز حاج بشیر لحاف دوز. علی اما رفته بود روی پشت بام به کفترهایش سر بزند. بتول احساس تحقیر می کرد. هنوز هم خوش آمدگویی های مادر علی و هلهله شادی مادر پیر خودش در دهلیز خانه می پیچید که بتول به حال خودش رها شد. بتول در آینه نگاه کرد. زیبا هستم، درست به زیبایی ملکه پریان. چشمهایم گیرا، لبهایم شهوت انگیزند. تو مرا ندیدی؟ نه اشتیاق دمی که بیاسایی کنارم؟ در کنج این آغوش؟ از همین شب اول حرامم میکنی علی؟ من نفرین بود که تقدیر بتول شد. بتول نشسته بود میان حسجه‌ای از خون گرم. 10 سال آزگار بود که فرق آزادی و قفس را نمیفهمید. مانده بود در قفس کفترها. آنها میپریدند و بتول به زنجیر بود. غیر داغ بود که در رگهای بتول جاری می شد. کفترها را می گرفت و سرهایشان را چون ساقه گل نرگسی می کند و دور می انداخت. وحشت کرده بودند. دمادم بقبقو بقبقو. هر کدامشان به سوی می دویدند. زاغها، سبزها، کاغذیها، سروهای چخماقی، سبزهای کوهی، گلفشانها، دمسفیدها، خالپیسها، سینه زردها، کله سیاها، توقیهای شازده، زرد خال سیاها، پشتدار کله برنجی ها، لکدوش ها و تودمدار ها. همه را می شناخت بتول. دشمنی هم به اندازه دوستی شناخت می دهد. این خطوط کف دستش رد حتی شاه پر بالهای کفترها را می دانست بتول. می دانست چه روزی تک زده است این شاه پر. سفیده بود، نه تاریک و نه روشن. بتول آمده بود به هوای سلاخی همه کفترها. بس است، پس از 10 سال وقتش شده بود آسوده بخوابد. باید کفترها را هم می سپرد به خیال علی. کفترها به خیال اینکه بتول آمده از شاهدانه کتانشان بدهد، دورش بقبقو می کردند، سر می مالاندند به دست و پای بتول. جوجه یه ابرقداری پریده بود توی دامن سیاهش. چشم چغر غمگینش را دوخته بود به چشمهای بتول. بتول جوجه یه ابرق را بغل کرد و بلند شد. ناصر سیاه نان سنگک خشخاشی دو آتشه را داشت می برد خانه بتول. زیر گذر که بود فوج فوج کفترهای دررو را دید توی آسمان که صدای معلق زدنشان می آمد. این کول آن کول می کردند کفترها، بازیداری می کردند. چه کسی آنها را پرواز می داد؟ عجب تیپ باز ماهری بود هر که بود. به قاعده انگار که علی زنده باشد. ناصر کفترهای علی را می شناخت. یعنی چه کسی دل سنگ بتول را نرم کرده بود؟ خیال رقیب عرق آورد روی پیشانی ناصر. درست مثل وقتی که به هوای علی از عشق بتول پا پس کشید. چه کسی بعد از 40 روز جلد کرده بود این کفترهای وامانده 27 مانده را؟ بالشان را با نخ ظریف بسته بود توی آفتاب و خارج از کفترخان آب تنیشان داده بود؟ از نان و آبشان کم کرده بود تا به راه باشند؟ از تیر ماه گذشته بود و کسی کفترهای علی را قلک نکرده بود. کسی پرهای قدیمی را نچیده بود به هوای اینکه پرهای نو درآورند. چطور این همه زیبا می پریدند با پر و بال هرس نشده یا شفته؟ برای دقایقی زیر تاقی گذر واماند ناصر. پس آمد می کردند کفترها به سمت بام و دوباره اوج می گرفتند. حاج شریعت قصاب سر از دریچه مغازش درآورد و خطاب به ناصر گفت: حکمت خدا را ببین ناصر. خالم اگر ریش داشت آقا داییم بود. بکر روکر خندید. ناصر دو قدم رفت جلو. از دور بتول را دید. پیراهن سیاهش در باد می رقصید. مرا هم با کبوترها پر می دادی بتول. بتول سیاهی را دستش گرفته بود و کفترها را جلد جلد می پرند. زیبا و باشکو همچون لیلیس الهه بادها. پایان داستان مرا با کبوترها پر بده.